أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دسته سوم از اخباری که اخباریون استدلال کردن به اونها اخبار تثلیث است. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می فرمودن این اخبار تثلیث همشون در شبهات تحریمیه هست. پس اگر گفته بشود که این اخبار شامل شبهه بدویه بعد الفحص می شود، دلیل برای اخباری خواهد بود، چون که بحث اصولی با اخباری در همین شبهه حکمیه تحریمیه هست، اونم بعد الفحص. وقت این اخبارم مفادشون همین شبهات تحریمیه هست. ولی استدلال به اینها می فرمودن ناتمامه. یعنی اینها شامل شبهه بعد الفحص نمی شوند. و بر فرض این که بگیم می شوند، معارضن به ادله اصولیین. و ادله اصولیین بر این اخبار مقدم است. پس اولا شامل شبهه بعد الفصل می شوند و ثانیاً بر تقدیر شمول در معارضه ادله اصولیین بر اینا مقدمه. اما اون جهت اول که شامل شبهه بعد الفصل می شوند، به خاطر این که در بعضی از این روایات این کلمه هلاکت هست، مثل این که می فرماید که من اخذ به شبهات حلک من حیث لا یعلم. و به خاطر این که قبلا گفتیم هلاکت ظهورش یا قدر متیقنش در اون هلاکت اخروی است، عقوبت باشد، و عقوبت در جایی است که معصیت باشد، و معصیت در جایی بود که مخالفت بشود تکلیف منجز را. پس قهرن به خاطر این قرینه هلاکت اختصاص پیدا می کند این دسته از روایات به شبهه قبل الفصل، که به خاطر اون احتمال تکلیف اینجا منجز می شود. منجز که شد هلاکت صدق می کند. و بعضی از این دسته از روایات این جمله در اونا هست که امر مشکل یرد حکما الالله و رسوله، حلال بین حرام بین، و قسم سوم امر مشکل یرد حکما الالله و رسوله، که حکمشون باید به خدا و پیغمبر واگذار بشه. اصولیون هم که حرفشون همینه. اصولیون هم میگن حکم واقعی رو ما نمیدونیم، خداوند و پیغمبر میدوند. پس ما یعنی اصولیون که قائل به اباحه هستن نمیگن حکم واقعی اباحه هست، میگن اون با خداست، میگن حکم ظاهری اباحه هست. در ظاهر برای ما اقدام کردن جایز است. پس این دسته از اخبارم که موافق با نظر اصولی هست. پس نتیجه این شد که به خاطر این شواهدی که در این اخبار هست، شامل شبهه قبل الفاس که مرکز نزاع هست نمی شود. و بر فرض این که شامل بشه، بر فرض شمول، در برابر ادله اصولیین اینها ناتمام هستن، اون ادله بر اینا مقدمه. اون وقت ادله اصولیین که بر اینا مقدمه است، از جهات متعدد ممکنه بگیم مقدمه. بعضی به خاطر اینی که اخصن از اینها، بعضی به خاطر اینی که اظهر از اینها هستن که قبلا هم اشاره شد. از جمله ادله اصولیین که برای اجاری میخونن حدیث رفعه که رفع مالای علمون، اون وقت این حدیث رفع دو احتمال درش هست که رفع مالای علمون یعنی چه. یه احتمال اینه که جهل معذر است برای انسان، عذر است. رفع مالای علمون یعنی معذوری در دائره جهل که لای علم هست، معذوری. اگر این رفع مالای علمون معناش معذور بودن در زمان جهل، میشم معارض با بعضی از ادله اخباریین که میگن مثلا احتد، چون احتد قبلا گفتیم یا امر کنائیس، کنایه از اینه که احتمالی که اینجا هست منجز تکلیفه. خب احتد نگه اینجا منجز داریم که احتمال باشد، تکلیف برای ثابته. حدیث رحم نگه معذوری، خب قرآن با هم درگیر میشه. احتد نگه منجز داریم، حدیث رحم نگه معذور، نه چیزی برای نیست. و اگر گفتیم که احتد که قبلا گفتیم امر نفسی طریقی است، خب احتد میگوید که تکلیف برد منجزه، حدیث رفت میگن نم معذور، تکلیفی در کار نیست. پس علایه حالین بینشون تعارضه، چه احتد کنایی باشد و چه احتد امر مولوی طریقی باشد، بر هر دو تقدیر تعارض بینشون با حدیث رفع. استاد
ببینم چه در اون بحث اخبار تسلیسه، باید تعارض با اخبار تسلیس باشه نه اخبار احتد.
بله
بحث ما الان اخبار تسلیسه، این تعارضی گفتیم باید با اخبار تسلیس باشه نه با اخبار احتد.
عرض کنم خوب در اخبار تسلیس هم این کلمه احتد احتیاطگاهی هست، به اونجا دستناد میکنم. ولیکن قبلا هم بیان شد که مفاد حدیث رفع تعبد به رفع تکلیفه. حدیث رفع نمیخواد بگه که معذوری، حدیث رفع میگوید که در ظرف جهل رفع مالهای علمون اصلا تکلیحی وارد نیست. وقتی بگه تکلیح وارد نیست، قهران تعارض بینشون نیست. این اخبار میگوید که تکلیف برد منجزه، حدیث صرف میگه اصلا تکلیفی نیست. گفت سال ببین تا موضوع میشه. پس قهران حدیث صرف بر این اخبار مقدمه. اخبار میگویند باید احتیاط کنی چون احتمال تکلیف هست. حدیث را مثلا تکلیفی نیست، یعنی مفاد شما اخبار تسلیس و احتیاط اینه که در زمینه احتمال تکلیف باید احتیاط کنی. حدیث را میگه اصلا تکلیف اینجا نیست. پس موضوع روایاتی که مفادشون لزوم احتیاط هست، موضوعش رو حدیث رو از بین میبرد و قهرن دیگه تعارض نیست، چون یکی از شرایط تعارض اینه که وحدت موضوع بود. در یک موضوع واحد دو دلیل با هم درگیر باشن، ولی اینجا ادله احتیاط میگه وقت احتمال تکلیف دادی احتیاط کن. حدیث رو میگه تکلیفی در کار نیست، موضوع رو از بین میبرد. چی فرمودین؟ نه به طور کلی اصلا موضوع از بین میبرد، یا تعارضی در کار نیست. تعارض در بله؟
خب فرمودین یا از جهت حکومت یا از جهت ازهریت یا از جهت اخصیت. ما عرض ما اینه که این از اون سوجی که شما فرمودین، این حدیث رب از کدوم سوجه؟ از وجه حکومت یا از وجه ازهریت یا از وجه اخصیت؟
اگر گفتیم حدیث را معناش اینه که معذوری، به وقت احتیاط میگه معذور نیست، تکلیف برد منجزه. حدیث را میگه معذوری، و حدیث را بر اونا مقدمه از باب ازهریت مثلا. اما اگر گفتیم که نه اصلا رفع مالای علوم میخواه بگه اصلا تکلیفی نیست، در ظرف جهت تکلیفی نیست، سلب متوا موضوع میشه، اصلا تعارض بینشون نیست، عدله احتیاط میگه در وقت احتمال تکلیف احتیاط بکن. رفع میگه اصلا تکلیف اینجا نیست دیگه، اصلا اون مسئله ازهریت حرفا به کلی نیست، به کل موضوع رو از بین میبرد. تعبدن حدیث طرف اون موضوع رو از بین میبرد، موضوع که از بین رفت طبیعی است که جای تار نیست. خب علای حال این موضوع ببینید، کلام اینه که این وقت تعبدن موضوع را از بین برد، گفت جا تکلیفی نیست. پس بنابراین جای معارض در تعارض گفت هشت وحدت بود، یکی وحدت موضوع بود. موضوع چیه؟ احتمال تکلیف. حدیث را میگه احتمال تکلیف اینجا نیست اصلا، اگر باشه بعد با هم درگیر میشن، اگر نبود که مثلا احتمال اولش این بود که حدیث طرف اگر گفتیم میگه جهل معذر تکلیفه، میگه تکلیف هست اما معذوری، اینجا تعارض بود. اخبار احتیاط میگفت که احتمال تکلیف هست، معذور نیستی، احتیاط کن. حدیث صلاح میگه احتمال تکلیف هست ولی معذوری، اینجا با هم دیگر درگیر بودن، چون هر دو قبول داشتن که تکلیف هست، احتمالش هست. اما طبق نظر دوم که حدیث صلاح میگه اصلا تکلیف اینجا نیست، خب در ربطی به هم دارن. اخبار احتیاط میگه جایی که تکلیف بود احتیاط کن، حدیث صلاح میگه اینجا تکلیفی نیست. عرض کنم که پس قهران وقتی که حدیث رفت اینجور گفت که اصلا تکلیفی نیست، پس این اخبار احتیاط منحصر میشد به جایی که اون وقت ما علم اجمالی داشته باشیم و جهلی در کار نباشه. در جایی که جهل در کار بود، حتی شبه قبل الفصل هم شامل میشه رفع مالای علمون. هر جا که مالای علمون صدق کرد اصلا دیگه اخبار احتیاط نیست اونجا. پس اخبار احتیاط منحصر میشد به جایی که لای علمون اونجا نباشه. و اون کجا بود؟ داره علم اجمالی. گفتیم شبهات دو در دو علم اجمالیه، یا شبهه قبل الفصل یا بعد الفصل، فقط در دوره علم اجمالیه، چون اونجا علم است و جهل نیست، اونجا حدیث صرف نیست. حدیث صرف که نبود اخبار احتیاط هست، اما در دوره شبهه چه قبل الفصل چه بعد الفصل، چون لا یعلم صدق می کند و حدیث صرف میگه در ظرف لا یعلم مثلا تکلیفی نیست، اینجا اصلا بینشون تنافی و تعارضی نیست. پس خیران تقدیم حدیث را بر ادله اخباریین میشه از باب حکومت. شما فرمودید چه بابیست خودش هست، چون حکومت یا در محل خودش کن حکومت توسعه است یا تضییق است، و اینجا حدیث را در واقع تضییق میکند اون موضوع اخبار احتیاط. حدیث حجب هم همینجوره، ما حجب الله علمه و عن العباد، اونم نظیر حدیث رفعه. حدیث حجب هم میگه در ظرف حج وقتی که علم نداشتین اصلا تکلیفی نیست، پس بنابراین مقدمه بر اخبار احتیاطه. و اما بقیه ادله براءت مثل کل شیء لک حلال و نظائر اینها، قبلا هم اشاره شد که اینا مقدمن بر اخبار احتیاط یا از باب خصیت و یا از باب اظهاریت که قبلا اشاره شد. پس نتیجه این شد که اون چه اخبار این استدلال کردن برای مدعاشون، گفتیم به سرچیز استدلال میکنن آیات و روایات و عقل، معلوم شد استدلالشون به آیات ناتمامه، استدلالشون به روایات هم حالا معلوم شد ناتمامه، میماند استدلالشون به دلیل عقلی که انشاءالله جلسه بعد اجازه نمونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که خب دیروز روز عید قدیر بود و یه مقدار در همین سنگ است. صلوات بفرستید. سوایق المحرقه یک از کتب معتبر اهل سنته که ایشون درست کنن که باز این اوک سلوات فیلم تا پیداش کنید. در صفحه 127 میگوید که اخرج طبرانی تا مثلا ابن عباس قال ما انزل الله یا ایها الذین آمنوا الا و علیون علیه السلام امیرها و شریفها و لقد آتب الله اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی غیر مکانین و ما ذکر علیان الا بخیرین. دو مرتبه همین حدیث میگه ما انزل الله یا ایها الذین آمنوا الا و علیون علیه السلام امیرها و شریفها. در هر آیه که یا ایها الذین آمنوا هست، علی علیه السلام در اون آیه هست و امیر و بزرگ اون آمنو هست. و لقد آتب الله اصحاب محمد صلی الله علیه السلام، و در بعضی از جاها خداوند عالم اصحاب پیغمبر را مورد خطاب و سرزنش قرار داده و ما ذکر علیان الا بخیره، اما از علی جز به نیکی یاد نشده. خب از این بیان معلوم میشه که جایگاه امیرالمومنین در بین صحابه پیغمبر اصلا قابل مقایسه با اونها نیست. حال قسمت اخیر حدیث هم که باز میشه گفت تضعیف خود نظر اهل سنت است که بعضی میگویند از صحابه پیغمبر همشون عادلند و بعضی میگن مشتدند، و علی حال ایشون میگه که در خیلی در بسیار از جاها خداوند عالم سرزنش کرده اصحاب پیغمبر. حدیث دومی نقل میکنند همین سوائق، میگه اخرج ابو یعلا عن ابی هریره قال قال عمر ابن خطاب لقد اعطی علیون ثلاث و خصالین لئن تكون لي خصلة منها احب لي من خمر النعم. عمر گفت که به علی سه خصلت داده شده که اگر یک از اونها در من بود و برای من بود، برام محبوب تر بود از خمر النعم. خمر النعم یک قسم شترهایی بود که با یک رنگ مخصوصی بودن و نفیسترین و پرارزشترین جنس در اون زمان همین حمر نعم بوده. اون وقت عمر میگوید اگر یکی از این سه خصلت برای من بود بهتر بود از این شترهای مثلا کذا و کذایی که پرارزش هست. پس سؤال ماهیه، سوال شد که اون سه خصلت چیست؟ از عمر سوال شد. قال تزویجه ابنته، خصلت اولینه که علی داماد پیغمبره. و سکنا فی المسجد لا یحل لی فیه ما یحل له، خصلت دومینه که مسجد در خانه علی در مسجد هست و برای علی در مسجد چیزی حلاله که برای ما حلال نیست. یعنی بریم حضرت امین خانهش در مسجده، مسجد حکم مسجد اصلا نداره. خصلت سومی که در علی هست و رؤیه یوم خیبر، اینه که پرچم جنگ و پیغمبر در روز جنگ خیبر به علی داد. اونم داستانش از این قراره که نقل میکنن مورخین که در جنگ خیبر پرچم جنگ به دست هر یکی از صحابه پیغمبر میداد، میرفتن بر شکست میخوردن بر میگشتن. بعدش پیغمبر تو بود فردا پرچم جنگ رو به دست کسی خواهم داد که یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، خدا او و خدا و پیغمبر او دوست دارد و او هم خدا و پیغمبر او دوست دارند و فتح خواهد کرد. فردا صبح که شد این بزرگان صحابه همه گردن کشیدن، از جمله سعد وقاص پدر عمر سعد، بگم من خودم خیلی گردن کشیدم که شاید پیغمبر چشش من بیفته پرچم جنگ من بده، چون اخبار کرد که رویت دست کسی که بود فردا فتح میکنن. به همه نگاه کرد پیغمبر، فرمود علی کجاست؟ عرض کردن که تو خیمش از درد ششم داد میزنن، از درد ششم بود. فرمود نبیارنش. علی علیه السلام را آوردن، پیغمبر با آب دهان مبارکشون با انگوش به چشمای حضرت کشن، در دم چشمای حضرت شفا پیدا کرد و بعد رویت جنگ رو به حضرت دادن و خیبر رو فتح کرد. خب این فتح خیبر با توجه به اون بیان پیغمبر که به کسی میدن که یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله و فتح خواهد کرد، یه افتخار برای علی. عمر میگه این سه خصلتی که در علی هست اگر یکیش در من بود بهتر از این حمر نعم بود. وقتی که علی علیه السلام وارد کوفه شد و مقرد خلافت کوفه قرار داد، نوشتن که حکیم از حکمای عرب آمد خدمت حضرت، عرض کرد یا امیر المؤمنین لقد زینت الخلافه و ما زینت که، تو باعث زینت خلافت شدی و خلافت باعث زینت تو نشد. و رفعتها و ما رفعت که، تو خلافت رو بسیار موضع خلافت رو رفیع کردی و بلند کردیم و خلافت باعث بلندی مقام تو نشد. و هیه کانت احوج الیک منک الیها، خلافت احتیاجش به تو بیشتر بود از تو به خلافت. حدیث آخرم این که در تفسیر کبیر عرض کنم که در سایر سوره انا انزلنا فخر رازی میگوید که لیلة القدر خیر من الف شهر. فخر رازی که از علمای بزرگ اهل سنت تفسیر صافی کبیر، ایشون میگه که این که لیلة القدر خیرون و تعیین نشده که شب قدر چقدر از هزار ماه بهتره، فقط خیرون، اما دو برابر بهتره، ده برابر بهتره معلوم نیست. بعد فخر رازی میگه این خیرونی که در این آیه هست نظیر فرمایش پیغمبره. پیغمبر درباره کشتن علی عمر عبدود را فرمود لمبارزت و علی ما عمر ابن عبدود افضل من عمل امتی الى یوم القیامه. اینجا پیغمبر فرمود که مبارزه علی با عمر عبدود افضل من عمل امتی الى یوم القیامه، فرمود افضل است، اما چه مقدار افضل است که تعیین نکردن. همونجور که در انا انزلنا تعیین نشد که شبقت چقدر از هزار ماه بهتره، در اینجا پیغمبر تعیین نکردن که این ضربت علیم که افضل است از عمل امت چقدر افضل است، دو برابر است، سه برابر است، تا روز قیامت. خب بالاخره ما از زمان خود پیغمبر تا روز قیامت مسلمان هر عملی که انجام بدن تا پیغمبر فرمود همون ضربت علی سواش از همه اینها طبیعی است که بیشتر خواهد بود. خوبش یک شخصیت اینجوری بود مولا. حالا بگذاریم از این که میگن اسماء اعظم 73 اسم بوده و 72 اسم در پیغمبر و در ائمه علیهم السلام بوده. عرض کنم که خب علی با این عظمت دیگه خب کار به اونجا رسید که میدونیم هممون. پیغمبر در باره وصایت حضرت امیر در جاهای متعدد پیغمبر توصیه کرد، اما سه ماه با آخر عمرش پیغمبر تصمیم جدی گرفته بود که علی جای پیغمبر قرار بگیره. یکی در همین عید قدیر 18 ذی‌الحجه، یکی آخر محرم، یکی هم در آخر سفر که پیغمبر در بستر مرض بود. در عید قدیر که مثل 18 ذی‌الحجه بود که معلوم، علی را معرفی کرد. قدیر هم نقل میکنن که قدیر اون آبی میمونه که وقت سیر زد میشه، او گودی هایی که آب داره اونا میگن قدیر. خم هم یک محلی بودن نزدیک میقاتگاه عراقی ها و شامی ها، نزدیک جعفه بوده و قدیر خم یعنی اون گودی هایی که در این سرزمین خم واقع شده، در اونجا بود که این داستان قدیر که علی علیه السلام پیغمبر معرفی کرد. خب این در حدود قریب مثلا شاید 70 روز به رحلت پیغمبر بود. فرض کن 12 از ماه ذی‌الحجه مونده، دو ماه ماه از سفر محرم، حدود 70-74 روز به رحلت پیغمبر بود که پیغمبر علی رو معرفی کرد. خب بعد پیغمبر احساس کرد که بالاخره عده‌ای هستن که مایل نیستن که این کار بشه و نمی‌رسن که خلافت به علی برسه. عمل دوم در آخر ماه محرم بود. در آخر ماه محرم یک ماه بعد از پیغمبر تصمیم جیش اسامه پیغمبر گرفت. اسامه یک جوان 17 ساله‌ای بود که در جنگ با کفار پدرش شهید شده بود. پیغمبر پرچم جنگ رو به اسامه دادن، فرمودن برو به جایی که بابات شهید شده بود با کفار به جنگ. میگن همین سوره فعلی بوده، قسمتی از دولت روم بود و پدر اسامه اونجا شهید شده بود و پیغمبر برو همونجا با کفار به جنگ. بعد پیغمبر عده زیادی از اصحاب رو اسم بردن، بزرگان مهاجر و انصار اسم بردن، ابوبکر، عمر، عثمان، همینجور بزرگ، حتما باید به جیش اسامه باشید. بعد اینا بالاخره اسامه هم معطل که آقون بیان که حرکت کنن و پیغمبر به خدا کسالت داشت. و بعد نزدیک های رحلات پیغمبر چند روز به آخر ماه سفر، پیغمبر احساس کرد که آقون نرفتن، ابوبکر و عمر اونه که پیغمبر نظرش بود که نباشن. هدف پیغمبر این بود که میدونست یک ماده از حضرت میمیره، اینا برن به جنگ. طبری میگه که این رفتن حدود 40 روز طول میکشید، 40 روز هم برگشتن، حالا مدت جنگ چقدر طول بکشه. اگر اینا میرفتن در جیش اسامه به منطقه جنگی 3-4 ماه طول میکشید وقت برمیگشتن، پیغمبر از دنیا رفته بود و علی جای پیغمبر بود و دیگه آب از آب تکون نمیخورد، دیگه کار تمام شده بود. پیغمبر هدفش این بود که اینا نباشن تا بعد از رحلت پیغمبر علی جای پیغمبر قرار بگیرن. اینا هم متوجه شدن نرفتن. پیغمبر نزدیک رحلتش احساس کرد که اینا نرفتن. فرمود چرا نرفتین؟ گفتن که ما واقعش نکنه تونستیم خودمان حاضر کنیم پیغمبر ما راسته مرگ باشه و ما بریم مسافرت، به این جهت نرفتیم. خب عذر را پیغمبر فرمود این نقشه حضرت امیر خونسا کردن نرفتن. تصمیم سوم پیغمبر وصیت پیغمبر بود که فرمود که کاغذ اینا بینید که میخوام وصیت کنم که لن تزلو ابدا، بعد از این دیگه هرگز گمراه نشوید. که بعد اونجا باز با نقل مورخین عمر گفت که اون وقت قلبه البجا انهو یهجو، درد برش قلبه پیدا کرده و یعنی گوش بر پیغمبر نباد گوش ندادن. اینجا هم خونسا شد به اصطلاح تصمیم پیغمبر. قدیر رو خونسا کردن نگذاشتن. پیغمبر تصمیم دومش جیش اسامه بود که این اصلا نباشن وقت رحلت پیغمبر، اونم به بهانه نرفتن. بعد من وصیت پیغمبر اونجا رو نگذاشتن به بهانه این که پیغمبر مریض هست و نعوذ بالله حالش نمیشه، اونم نگذاشتن. در نتیجه در این 70 روز آخر عمر پیغمبر سه تصمیم جدی پیغمبر گره برای جانشینی علی و هر سر خونسا کردن، نگذاشتن که
پیغمبر به هدف خودش رسن. اون وقت باید عجیب اینه که بعد از رحلت پیغمبر بعضی مورخین اهل سنت مثل طبری میگن یک روز بعد از رحلت پیغمبر ابوبکر همون نقشه دوم پیغمبر رو اجرا کرد جیش اسامه را. ابوبکر احساس کرد که الان خوب مشغول دفن پیغمبر بودن و اینا با ابوبکر چند نفری بیعت کردن و خوب فردا پس فردا بعد اینا میگن چه شد و بنی هاشم که نبودن در وقت بیعت با ابوبکر مشغول دفن پیغمبر چند نفر آمدن توی سقیفه با ابوبکر بیعت کردن وصیت پیغمبر کجا لامحاله بیعت ابوبکر به هم میخورد. یک روز بعد از رحلت پیغمبر و بیعت با ابوبکر تصمیم گرفت با دارادستی خودش که اون جیش اسامه را تشکیل بده. گفت که اولین کار من اینه که جیش اسامه که پیغمبر دستور داد که برن جنگ باید به حرکت کنن، اسامه باید فرمانده لشکر بشه و تمام کسانی که پیغمبر اسم برده باید با اسامه برن میدان جنگ. بعد خود ابوبکر آمد پیش اسامه گفت طبق وصیت پیغمبر باید منم با تو باشم، تو امیر من هستی، اما چون من فعلا خلیفه هستم مردم نیاز دارن، من باید بمانم، با اجازه تو من میمانم. گفت خیلی خوب. بعدم گفت که عمر هم من نیاز دارم به کمک عمر، عمرم باید با تو باشه، ازت میخوام که عمرم با من بماند. گفت خیلی، عمرم با تو ماند. عمرم با ابوبکر مون و بقیه صحابه کوچک و بزرگ همه را ابوبکر فرستاد به عنوان جیش اسامه منطقه جنگی. تا وقتی اینا برگشتند دیگه کار از کار گذاشته بوده، با ابوبکر بیعت کرده بودند و دیگه جایی هیچ گونه اعتراضی هم نبود. سه تصمیم پیغمبر گرفت، هر سه خونسا شد و اون تصمیم دوم پیغمبر را باز خود ابوبکر اجرا کرد. حالا اینجا مسئله که اصلا اینه که عرض کنم به خوب در این شرایط وظیفه ما چیه؟ و با توجه به این که به همین جور بیانی که عرض کردم حق مسلم حضرت قصر شد، وظیفه ما چیه؟ در تعامل با اهل سنت، در تعامل با شیعه وظیفه ما چیه؟ عرض کنم که طبق روایاتی که این مفرمودن وظیفه یک برای ما تعیین شده، عرض کنم که نسبت به اهل سنت وظیفه اینه که ما نباید به اصطلاح تقابل داشته باشیم، بلکه باید با قولمون تعامل با اهل سنت داشته باشیم، وحدت رو حفظ کنیم. صلوات بفرستید. عرض کنم که کافی جلد دو اصول کافی نقل میکند در کتاب اشرع. بنده اگر زنده بودم انشاءالله تصمیم دارم که روز چهارشنبه این کتاب اشرع را در هر روزی یک موضوع رو عنوان کنم. کتاب اشرع طریقه برخورد زندگی ما با یک دیگر بیان میکنم. خیال میکنم حدود 166 موضوع در کتاب اشتاد که در وقت معاشرت با یک دیگر باید اینا رعایت بشه، هم اصول کافی داره و هم به اصطلاح مسائل داره. در این کتاب اشتاد در حدیث دومش، دومین حدیث هم هست، معاویه ابن وهب میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم کیفه یم بقی لنا ان نسل فی ما بین و بین قومنا و بین خلطانا من الناس، با مردم چوری برخورد کنیم؟ قال تعدون الامانه الیهم، امانت به بنا ادا می کنید، تقیمون و شهاده لهم و علیهم، اگر نیاز به شهادت داشتن به نفعشون بزرشون شهادت بدین، و تعدون مرزاهم، عبادت مرزا بکنید، و تشهدون جنازهم، در تشییع جنازه شون شرکت کنید. حدیث آخر بعد معاویه ابن هم قال قلت له، اینجا دیگه مزمره هست، ضمیر تعیین نشده که به کی برمیگردد، ولی ظاهرن امام صادق علیه السلام و صاحب جواهر هم در جواهر جلد 20 صفحه 529 ایشون میفرماید که روایات ایشون نقل میکند، بعد میگوید که ولا یقدح فی بعضها اهل ازمار، ای که بعضی روایات که من نقل کردم استدلال کردم مزمره هست، اینا ضرری ندارد، لأن مزمرات الاجلا حجتون اندنا، صاحب جواهر بگه مزمرات الاجلا برای ما حجته، ولا جهالت و سائل ولا المکاتبه، جواهر میگه که اگر سائلم مجهول بود راوی هم مجهول بود باز برای ما ضرر ندارد، برای من حجته. اگر روایت با اونم مکاتبه هم بود اونم ضعفی در کار نیست، یعنی وقت اجلا نقل کردن هم مزمنشون برای من حجته، هم راوی اگر مجبول حدوته، هم اگر مکاتبه بود حجت. اینم بیان صاحب جواهر راجع به مزمرات. اون وقت این حدیث دوم که مزمره هست میگه قول طوله کیفه ینبغی ان نصنع فی ما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من الناس ممن لیسوا علی امرنا. سؤال شد که ما با مردم و کسانی که مثل ما نیستن، یعنی مثل ما شیعه نیستن، چجور برخورد کنیم؟ قال امام فرمود تنظرون الی ائمتکم الذین تقتدون بهم فتصنعون ما یصنعون. به ما نگاه کنید، به ائمت نگاه کنید، این چه کار میکنن؟ هر کاری که ما کردیم در برخوردمون با دیگران شما همین کار بکنید. بعد امام فرمود فوالله انهم لیعودون مرزاهم و یشهدون جنائزهم و یقیمون الشهاده لهم و علیهم و یعودون الامانه الیهم. به خدا قسم ائمه شما عیادت میکنن مرزای اینها را، در تشییع جنازهشون شرکت میکنن، شهادت به نحوز در اونها میدن و امانت اونها را ادا میکنن. این رفتار ماست، برخورد ماست، و شما هم در برخوردتون با اهل سنت و دیگران باید برخوردتون نظیر برخورد ما باشه. این که برخورد ائمه ما با اهل سنت که ما فرمودن شما برخورد نباشه. و اما برخوردمون با شیعه باز، برخوردمون با شیعه طبق روایاتی که ما داریم اینه که ما باید با به هر شیعه که برخورد کنیم باید واقعا معتقد باشیم که از ما بهتره. حدیثی هست که لا یتم اغلب را این حتی یکون فی عشر خصالین، که حدیث هم حدیث معتبری هست، از جمله از امام رضا علیه السلام نقل شده. عقل کسی تمامه که این ده خصلت درش باشه، بلا اگر نبود عقلش ناقصه. الخیر و منه و معمول، مردم به خیر و امیدوار باشن، و شر و منه و معمون، از شرش در امان باشن. یستقل و کثیر الخیر من نفسه و یستکثر و قلیل الخیر من غیره. عمل خیر خودش ولو زیاد هم هست در نظرش کم جلوه می کند، عمل خیر که دیگری انجام داده باشد ولو کم باشد در نظرش خیلی بزرگ جلوه می کند. و همینجور بعد امام می رسد این که العاشر و مال عاشر، دهمش خیلی مهمه. سوال شد دهم آقا چیه؟ فرمود لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. به هر کسی که برخورد کرد واقعا معتقد بشه که او از من بهتره. اگر این ده خصلت در کسی بود عقلش تمام بود، اصلا عقلش ناقصه. اون وقت بنده از آیت الله وحید در همین مشهد سوال کردن که آقا اینجا لا یرا احدا داره، احد یک کلمه ایست که بر همه صدق میکنه، از مسلمان و کافر رو بر همه صدق میکنه، یعنی به کافر هم اگر برخورد کردیم معتقد باشیم از با بهتره. فرمودن نه، مراد بین احد شیعه اثنا عشری است. از کجا میگید مراد شیعه اثنا عشری است؟ دلیل خارج. فرمون از خود حدیث معلوم میشه. از کجای حدیث؟ فرمون از اون کلمه خیر، لا یرا احدا الا قال هو خیر منی، یعنی به کسی که برخورد میکند اگر ماده خیر در او بود باید بگه او از من بهتره، اگر ماده خیر در او نبود نباید بگه او از من بهتره. و ماده خیر منحصرا در شیعه اثنا عشری است. این بیان آیت الله وحید بود، ماده خیر فقط در شیعه اثنا عشری است. پس لا یرا احدا، یعنی به هر شیعه اثنا عشری که برخورد کرد واقعا معتقد بشه که او از من بهتره. بعدم امام مدام اومده که اگر برخورد کردید اون به حسب ظاهر از شما پستر بود بگه شاید این در باطن از من بهتره، اگر به حسب ظاهر از خودش بهتر بود خب بگه از من بهتره و سعی کنه به او برسه. در هر صورت پس تعامل ما با مسلمان ها با اهل سنت این کیفیت بود که مثل شیعه برخورد کنیم، و با شیعه هم به اینه که به هر شیعه که برخورد کنیم واقعا او را از خود ما بهتر فرض کنیم. این نحوه برخورد ما با مسلمان ها، با شیعه و با اهل سنت. حالا بعضی واقعا در همه زمان ها بودن یه جوری برخورد میکنن که در هر دو قسمت خیال میکنم ضعف دارن. در تعامل با شیعه معمولا تقریبا خودش رو از اونا بهتر میدونه. یعنی کسانی که در اون قسمت دوم ضعف دارن، کسانی که با اهل سنت درست برخورد نمی کنن و علایه حال مطالبی میگن که نباید بگن، در تعامل با شیعه هم برخوردشون خوب نیست. یعنی نوعا خودش از شیعه بهتر فرض میکنن. همون آقایی که نوعا در تعامل با اهل سنت به دستور امام عمل نمی کنند، در تعامل با شیعه هم نوعا عمل نمی کنند. نوعا این تیب افراد خودشون از شیعه هم بهتر فرض می کنند و چون بهتر فرض نمی کنند هم رو هم تخته می کنند. چون تخته کردن من شما خودم از دیگران بهتر می دونند. چون خودش از دیگران بهتر می دونند به اندکشی دیگران تخته می کنند. و حال اینکه تعامل ائمه ما با اهل سنت اون بوده و با شیعه هم این بوده و بس روزم روزگارم که الان میبینیم که به چه صورتی است. در هر صورت در برابر این حق مسلمی که از علی علیه السلام قصب کردن و نباید قصب میکردن و کردن این کار را، سلمان فارسی بعد آمد خطبه خنجر و مسجد بعد از بیعت با ابوبکر گفت مردم کاری کردین که نباید بکنید. اگر با علی بیعت میکردید که وصیت پیغمبر بود، در دنیا فقیر پیدا نمیشد. به جایی می رسیدید که اگر مهمان براتون می آمد به پرنده های آسمان اشاره می کرده مهمان دارم، پرنده های آسمان جلو شما می آمدن می نشستن که نار بکشید برای مهمانتون زب کنید. به ماهیان دریا می گفتید سرد دریا بلند می کردن که ما حاضیم از ما استفاده کنید و یک فقیر در کشور اسلامی پیدا نمی شد. اما کاری کردید که بعد از اینم اثر اون را خواهید تا روز قیامت، تا ظهور حجت خدا همیشه درگیر جنگ خواهید بود. این خطبه بود که سلمان فارسی بعد از بیعت با ابوبکر جلو مسجد برای مردم خون گفت کاری که نباید بکنید کردید. در هر صورت در این حال کاری که نباید بکنند کردن، اما وظیفه ما هم نسبت به اهل سنت در زمان ما یه وظیفه مخصوصی است که نباید واقعا جلوتر از ممون عمل کنیم. بنده چند سال قبل عراق مشرف شده بودم، خدمت الله سیستانه رسیدیم، این بیان شنین بود. فرمودن من در هر ماه 1,000,000 از مردم بغداد رو اداره میکنم. آیت الله سیستانی فرمودن 1,000,000 جمعیت در هر ماه من تمام وسایلش رو راش میفرستم. اول هر ماه فرمودن که اون چه این 1,000,000 نیاز دارن به وسیله افرادی در خانهشون من تحویل میدم. بعد فرمودن این 1,000,000 فرقی نیست بین شیعه و سنی. کسانی که سرپرست خانهشون از بین رفته و کشته شدن یا در همین تراب و امثال اینا، چه شیعه و چه سنی تحت حمایت من هستن. این عین بیان فلسطینی بود که 1,000,000 جمعیت چه شیعه و چه سنی من اداره میکنم و فرقی هم بین شیعه و سنی هم نمیگذارم. در هر صورت ائمه ما اینجور فرمودن، علمای ما اینجور میگن، لذا ما هم وظیفه داریم که در این شرایط مخصوصا که این داعش به همین بهانه‌ای که مثلا شما با اهل سنت، با بزرگان اهل سنت، با مقدسات اهل سنت چور برخورد میکنید چه جنایاتی انجام، در حساب وظیفه ما اینه که جلوتر از اممون و علممون حرکت نکنیم. با اهل سنت واقعا تعامل داشته باشیم، ضدیت نباید باشه. البته او تکفیری ها که مسئله آخری است و خوشبختانه اخیرا هم در چچن گفتم، حدود شاید یک ماه کمتر بوده، جلسه داشتن علمای اهل سنت که بزرگان اهل اثر هم بودن و در اون جلسه علمای اهل سنت غالبشون اونجا بودن، در اون جلسه بیان یک صادر کردن این بود که این وهابیا و تکفیری ها از ما اهل سنت نیستن. خب از ما شیعه ها که نیستن، اونا بیانیه صادر کردن که از ما اهل سنت هم نیستن، که وهابیا علی بسان سعود خیلی ناراحت شدن از اهل اثر که سای یک همچه بیانیه صادر کردن. خب در این شاید که خوشبختانه اهل سنت هم علماشون مخصوصا الازهر اون وقت دانشمندان اهل سنت هستن و خیلی خوشبختن اونا وهابی ها ترد کردن. خب طبیعی است که ما باید با اهل سنت تعامل بیشتری داشته باشیم، بله اگر ما اهل سنت رو ترد کنیم نتیجه اینا با اون وقت به طرف اون وهابی همونه. علای حال این وظیفه ما اینه که تعامل با اهل سنت اونجوره که ائمه فرمودن عمل بکنیم. امیدوارم خداوند عالم هر چه زودتر وسیله فرج امام حسین رو فراهم کنه که دیگه حرف و همش خاتمه پیدا کنه. سلام علیکم.